اگر هیچ نخواهم همه ی خواستنم، ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیست اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم؟ تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من قصد دارم که یه بحث خیلی مختصری درباره تاریخچه رسول اکرم یه مقداری صحبت بکنم، بعد سخن خودم رو اختصاص بدهم به قسمتی از کلمات رسول اکرم و تفسیر بعضی از سخنان اون بزرگوار. تاریخچه رسول اکرم تاریخچه عجیبی. پدر بزرگوارشون عبدالله ابن عبدالمطلب، عبدالله پسر عبدالمطلب است، پسر بسیار رشید و برازنده. عبدالله جوان، جوانی بود که در همه مکه می درخشید، جوانی بود بسیار زیبا، بسیار رشید، بسیار مؤدب، بسیار معقول، که دختران مکه آرزوی همسری او را داشتند. ازدواج می کند با مخدره آمنه دختر وهب، از فامیل نزدیک اونها به شمار میان، و با آمنه زفاف میکند. در حدود 40 روز بیشتر از زفافش نمیگذرد که به عزم مسافرت به شام و سوریه از مکه خارج میشود. در برگشتن میاد به مدینه و در مدینه وفات میکند. عبدالله در وقتی وفات میکند که پیغمبر اکرم هنوز در رحم مادر است. وقتی به دنیا میاد، یتیم به دنیا میاد. به رسم اون وقت عرب، بچه را بشته مرزعه میدهند که به بادیه ببرد و در اونجا شیر بدهد. حلیمه زنی از قبیله بنی سعد از بادیه میاد به مدینه، که اون هم داستان مفصلی دارد. این طفل نصیب او می شود. حلیمه و شوهرش نقل می کنند داستانها که از روزی که این کودک پا به خانه ما گذاشت، برکت گویی از زمین و آسمان به خانه ما می باری. تا سن 4 سالگی این کودک دور از مادر، پدر که نداشت، و دور از جد و دور از خیشاوندان و دور از شهر مکه، در میان بادیه نشینها پیش دایه زندگی می کند. در سن 4 سالگی او را از دایه می گیرند. مادر مهربان این بچه را در دامن خودش می گیرد. برای زنی که علاقه وافر به شوهر خود دارد، دلیل که بچه برای او یک یادگار بسیار بزرگ از شوهر عزیز و محبوبش است. جناب عبدالمطلب پدر بزرگ رسول خدا متکفل آمنه است و متکفل رسول خدا این کودک کوچکم هست. آمنه از عبدالمطلب اجازه میگیرد، چون قوم خیشهای او هم در مدینه بودند، سفری برای دیدار خیشاوندانش بیاد به مدینه، به این کودک را با خودش ببرد. بعد با مادر و کنیز مادر بر می گردد در بین راه منازل مکه و مدینه در منزلی به نام ایواء که الان هم هست، این مادر مریض می شود، در همونجا وفات می کند. این کودک خردسال مرگ مادر را در خلال مسافرت به چشم خودش میبیند. مادر را در همونجا دفن میکنند و همراه ام ایمن، کنیز بسیار بسیار باوفا که بعدها که این زن آزاد شده ای بود و تا آخر عمر خدمت رسول خدا را از دست نداد، با کنیز مادرش برمیگردد به مکه. این قضیه که میگذرد 50 سال از این قضیه تقریبا گذشته بود، یعنی چون رسول اکرم در سن 53-54 سالگی بود که آمدن به مدینه، نمیدونم سال دوم هجرت بود سال سوم هجرت بود. یه سفری از سفرها پیغمبر اکرم آمد از همین منزل ایواء عبور بکند، پایین آمد، اصحاب دیدن پیغمبر بدون این که با کسی حرف بزند به یه طرفی روانه شد. بعضی ها در خدمتش آمدن ببینن کجا می رود، دیدن آمد و آمد و آمد، به یه نقطه ای که رسید اونجا نشد، شروع کرد به خوندن، دعا خوند، حمد خوند، قل هو الله خوند، دیگه من نمیدونم، قرآن خوند. ولی دیدن در یک تأمل عمیق فرو رفت، همون به همون نقطه زمین توجه خاصی دارد و هی دارد با خودش می خواند، استغفار می کند، مثلا دیگه ننوشتن چی؟ ولی وقت نگاه کردن کم کم دیدن اشکال نازلینش از گوشه چشمش جاری شد، دیدن دارد میگرید. یا رسول الله چرا میگرید؟ گفت این قبر مادر من، در 50 سال پیش من مادرم رو در اینجا دفن کردم. عبدالمطلب دیگه بعد از مرگ مادر تمام زندگی شده بود رسول اکرم و بعد از مرگ عبدالله و مادر و عروسش آمنه، طوق العاده عزیز میداشت این کودک را، که وقتی که میخواد از دنیا برود ابو طالب که پسر ارشد و بزرگتر و شریفتر از همه فرزندان باقی مندهش بود، دیده عبدالمطلب یه حالت استرابی دارد، گفت ابو طالب من هیچ نگرانی از مردن ندارم، یعنی یک چیز و اون سرنوشت این کودک است. این کودک را به کی بسپارم؟ آیا تو میپذیری، تعهد میکنی از ناحیه من که کفالت این رو به عهده بگیری؟ عرض کرد بله پدر. و بعد از اون جناب ابو طالب پدر بزرگوار امیر المؤمنین علی علیه السلام متکفل بزرگ کردن پیغمبر اکرم در مسافرتها، یعنی مسافرت به خارج عربستان، فقط رسول اکرم 2 مسافرت کرده است، اون هم قبل از دوره رسالت. یک سفر در 12 سالگی همراه عمویش ابو طالب، یک سفر دیگر هم در 25 سالگی به عنوان عامل تجارت برای یک زنی بیوه به نام خدیجه که از خودش 15 سال بزرگتر بود و بعدها هم با او ازدواج کرد. این هم مسافرت های پیغمبر اکرم. البته بعد از رسالت در داخل عربستان مسافرت هایی الکنم که بوده است، به طائف مثلا ایشان رفتن، به خیبر که 60 فرسخ تا مکه فاصله دارد در شمال مکه است آمدن، به تبوک که تقریبا مرز سوریه است که 100 فرسخ تا مدینه فاصله دارد آمدن، ولی از جزیره العرب در ایام رسالت هیچ خارج نشده. پیغمبر اکرم چه شغلهایی را داشته است جز شبانی و بازرگانی؟ شغل و کار دیگری را ما از ایشان سراغ نداریم. پیغمبر اکرم هم شبانی می کرده است، بازرگانی هم چه کرده است، با اینکه یک سفر اولی بود که خودش می رفت بازرگانی در 12 سالگی، فقط یک سفر همراه عمویش رفته بود، اون سفر را با چنان مهارتی انجام داد که موجب تعجب همه و دیگران شد. سوابق قبل از رسالت پیغمبر اکرم چه سوابقی بوده است؟ در میان همه پیغمبران جهان، پیغمبر اکرم یگانه پیغمبری که تاریخ کاملا مشخصی دارد. یکی از سوابق بسیار بسیار مشخص پیغمبر اکرم این است که امی بود، یعنی مکتب نرفته و درس نخونده بود، که در قرآن هم از این نکته یاد شده است، و اکثر مردم اون زمان در اون منطقه امی بودند. یکی دیگر این است که در همه اون 40 سال قبل از بعثت در اون محیط که فقط و فقط محیط بت پرستی بود، او هرگز بتی را سجده نکرد. این یکی از مشخصات ایشان است. و اگر یک بار کوچکترین تواضعی کرده بود در دوره ای که مبارزه می کرد با بتها، بهش می گفتن آقا تو خودت بودی که یه روزم تو را دیدیم اینجا آمدی در مقابل لات و قبل. ابدا نه تنها بتی را سجده نکرد، در تمام مدت کودکی و جوانی در مکه که شهر لهو و لعب بود، هرگز پیغمبر اکرم در تمام عمرش در هیچ مجلسی از این مجالس دائر مکه شرکت نکرد. در دوران قبل از رسالت به صداقت و امانت و عقل و فطانت معروف و مشهور بود. او را به نام محمد امین می خوندن، اونقدر به صداقت و امانتش اعتماد داشتن و در بعضی از کارها و بسیاری از کارها در به عقل او اتکا می کردن. عقل و صداقت و امانت از صفاتی بود که پیغمبر اکرم سخت به اون مشهور بود، به طوری که در زمان رسالت وقتی که فرمود که آیا شما تا کنون از من سخن خلافی شنیده اید، همه گفتن ابدا، ما ترا به صدق و امانت می شناسیم. داستان عقل و فطانت ایشان این است که یکی از جریانهاش این است که در اون جریانی که مکر خانه مکر را خراب کردن، یعنی برداشتن دیوارها را که دو مرتبه سازم به حجل و اسود برداشتن، میخواستن دو مرتبه نصف کنن، این قبیله میگفت من، اون قبیله میگفت من، این قبیله میگفت من، انقریب بود که یک زد خورد شدیدی بشود، پیغمبر اکرم آمد قضیه را بکود به خیلی سادگی قضیه را حل کرد. قضیه معروف است که نمیخوام وقت شما را بگیرم. مسئله دیگری که باز در دوران قبل از رسالت ایشان هست، مسئله احساس تأییدات الهی بوده. پیغمبر اکرم از کودکی خودش بعدها در دوره رسالت فرمود به این که من چنین بودم در کارهای اینها شرکت نمی‌کردم، چنین نمی‌کردم، گاهی هم احساس می‌کردم گویی یک نیروی غیبی هست و منو تأیید می‌کند. میگه من بچه‌ای بودم 7 سالم بیشتر نبود، برای عبدالله ابن جدعان که یکی از اشراف مکه بود خانه ای ساختمانی عمارتی می ساخت. بچه های مکه به عنوان به اصطلاح همچین کار ذوقی و خوششون می آمد، می رفتن سنگ حمل می کردن از یه نقطه به نقطه دیگر، کمک می دادن به عبدالله ابن جدعان. من هم می رفتم همین کار می کردم، سنگ بر می داشتم. بچه های مکه سنگ ها را به دامنشون می ریختن، دامنشون رو بالا می کردن، چون شلوار نداشتن کشف عورت می شد. من یه دفعه تا رفتم سنگ را گذاشتم توی دامنم، مثل احساس کردم که یه دستی آمد دست دامن را از دستم انداخت. حس کردم من نباید این کار رو بکنم، با این که کودک 7 ساله بودم. امام باقر علیه السلام هم در روایاتی و هم امیرالمومنین که در نهج البلاغه هست این مطلب رو کاملا تأیید میکند. بلغت قرن الله بهی من بکان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک بهی طریق المکارم و مکارم اخلاق العالم. و هم امام باقر علیه السلام میفرماید که بودند فرشته های الهی که از کودکی او را همراهی میکردند و پیغمبر میگفت من گاهی سلام میشنیدم، یک کسی به من میگفت السلام علیک یا محمد، نگاه میکردم کسی رو نمیدیدم. گاهی وقتا با خودم فکر میکردم شاید این سنگ از داره به من سلام میدهد، این درخت داره به من سلام میدهد، ولی نمیدیدم. بعد فهمیدم فرشته الهی بوده به من سلام میداده. از جمله قضایای قبل از رسالت ایشان به اصطلاح متکلمین ارهاسات است، که همین داستان ملکم جز ارهاسات به شمار میاد. و رؤیاهای فوق العاده عجیبی بوده که پیغمبر اکرم مخصوصا در ایامی که نزدیک به ایام رسالتش بود میگوید من خوابهایی میدیدم یعنی مثل فلق صبح. یعنی این خوابها اون چنان صادق و مطابق بود که مثل این فجر، مثل این صبح صادق چگونه صادق است. این چنین خوابهای روشن میدیدم. اون رؤیا هم نه هر رؤیایی، نه رؤیاهایی که از شکم انسان، از معده انسان برمی‌خیزد، نه رؤیایی که محصول عقده‌ها، خیالات، توهمات پیشین است. بعضی از رؤیا که بسیار کم هم هست، بعضی از رؤیاها از همون نوع وحی و الهام است. پیغمبر اکرم اولین مراحلی که جز اولین مراحلی که برای الهام و وحی الهی طی کرد در دوران قبل از رسالت، رؤیاهایی که تعبیر خودشون همین است که این رؤیاها مانند صبح صادق ظهور میکرد، یعنی اون چنون نشون میداد خودش رو در عمل، اصلا گمان این که بشود فکر کرد که اینها از غاز اعلامه نیست. چون خوابها گاهی وقتا خود خواب روشن نیست، برای خود آدم پراکنده است. گاهی خواب ممکنه روشن باشد، تعبیر صادق نیست، ولی گاه خواب در نهایت روشنایی هیچ ابهام و تاریکی و به اصطلاح آشفتگی ندارد و بعد هم تعبیرش در نهایت بزرگ و روشنایی. از جمله سوابق قبل از رسالت رسول اکرم، یعنی در فاصله همون ولادت تا به بعثت، این بود که عرض کردیم پیغمبر اکرم حاصل 25 سالگی دو بار مسافرت کرد خارج. پیغمبر فقیر بود، نداشت از خودش، یعنی سرمایه‌دار به اصطلاح نبود، هم یتیم بود، هم فقیر بود، هم تنها بود. یتیم بود که خود معلوم، بلکه لقیم هم بود به قول نصاب، یعنی هم پدر و هم مادر هر دو از سرسخته بودن. فقیر بود برای اینکه یک شخص سرمایه‌داری نبود، خودش شخصا کار میکرد و زندگی میکرد، تنها بود. تنهایی از اینجا پیدا میشه که وقتی انسان یه روحی پیدا میکند و به یک مرحله به اصطلاح از فکر و افق فکری و احساسات روحی و معنویات میرسد که خواه ناخواه با مردم زمانش دیگه تجانس ندارد، این تنها میمونه. تنهایی روحی از تنهایی جسمی 100 درجه بدتر است. حالا شما اگر که این مثال خیلی رسایی نیست، شما یه عالم بسیار عالمی را در میان جهال قرار بدید، یک عالم بسیار عالم بسیار با ایمانی را در میان مردمی جاهل و بی ایمان قرار بدید، ولی حالا اون افراد جاهل با ایمان پدرش باشد، مادرش باشد، عموها باشد، پسر عموها باشد، برادرها باشد، برادرزاده ها باشد، ولی این تنها، یعنی پیوند جسمانی او را نمیتونه با اینها پیوند بدهد. این او از نظر روحی در یک افق زندگی میکند، اینها در افق دیگر زندگی میکنند. گفت چندان که دانا را از نادان را از دانا وحشت است، دانا را صد چندان از نادان نفرت است. این معلوم است تنهایی. پیغمبر اکرم هم فقیر بود، هم یتیم بود، هم در میان قوم خودش تنها بود، هم فکر نداشت. از 30 سالگی به بعد یک کودک به دنیا میاد. این کودک رو در دولت پدرش میگیرد، کودک علی ابن ابی طالب است. بعد از این است که پیغمبر خود زندگی عائله تشکیل داده است با خدیجه. این کودک رو میاره در خانه خودش، مصاحبش، همراهش این کودک است که از 2 سالگی یا 3 سالگی مثلا گرفته تا سن 10 سالگی 12 سالگی که مبعوث میشه به رسالت و تنهاییش با مصاحبت وحی الهی تقریبا از بین میرود. همراهش فقط این کودک است. یعنی در میان همه اون مردم، در همه میان همه مردم مکه کسی که لیاقت هم فکری و هم روحی و هم افق و هم افقی او را داشته باشد غیر از این کودک نیست. حتی وقتی که میرد صحرا بیابان، کودک را به دوش خودش میگره، با خودش میگرد. علی علیه السلام خودش نقل میکنه، میگه من بچه بودم، پیغمبر تنها که میرفت من با خودش میبرد روی جوی که خودش سوار میکرد. در 25 سالگی معنن خدیجه خواستگاری میکند. مرد باید خواستگاری بکند، ولی این زن شیفته خلق و خوی و معنویت و حسن زیبایی و همه چیز حضرت رسول هست، خودش تحریک میکند افرادی را که وادار کنید این جوان بیاد از من خواستگاری کند. میان میفرماید آخه من چیزی ندارم. آخر خلاصه میگم تو گسته این چیزها را نخور و درش میفهمونن که بابا ما این کسی که تو میگی خدیجه ای که میگه اشراف اعیان رجال شخصیت را ازش خواستگاری کردن و حاضر نشده است، آخرش درش گفتن این خودش میخواد. تا بالاخره داستان خواستگاری و ازدواج و اینها رو خوند. عجیب این است، حالا که همسر یک زن بازرگان شده است و ثروتمند، دیگر دیگه دنبال کار بازرگانی نمی رود. تازه دوره وحدتش، یعنی به معنی دوره انزوا، دوره خلوت، دوره تحنث، دوره عبادتش شروع می شود. یعنی اون حالت تنهایی، یعنی اون فاصله روحی که او با قوم خودش پیدا کرده است، هی روز به روز داره زیادتر می شود. دیگه این مکه و جمعی و جماعت مکه و اجتماع مکه گویی روحش رو داره می خورد. حرکت می کند تنها در کوههای اطراف مکه که کسانی که مشرف شده ان می دانند دیگه اطراف مکه همه کوه هست. تنها در اون کوهها حرکت می کند، راه می رود، تفکر می کند و تدبر می کند. خدا می داند که چه عالمی دارد ما که نمیتونیم بفهمیم. و عرض کردم در همین وقت است که غیر از این کودک یعنی علی کسی دیگر دیگه همراه و مصاحب او. ماهای رمضان پیش میاد. ماه رمضان که میشود در یکی از همین کوههای اطراف مکه، کوهی که تقریبا در شمال مکه است، شمال شرقی مکه است، یک کوهی که از سلسله کوههای مکه مجزاست، مثل مخروط شکل آمده بارا، کوه حرا، بعد از اون دوره اسمشو گذاشتن جبل النور، کوه نور. شاید خیلی از شما که به حج مشرف شده اید این توفیق را پیدا کرده اید که رفته باشید به کوه حرا و غار حرا، و من دو بار این توفیق برایم نصیب شده است و جز آرزوهایم باز این است که مکرر در مکرر این توفیق برای من نصیب بشه. یک ساعت تقریبا طول میکشه که انسان از پایین دامنه کوه تا برسد به اون قله کوه، و در همین حدود یا سرم هم طول میکشه تا انسان بیاد پایین. یعنی یه آدم نسبتا متوسط یک ساعت حداقل طول میکشد که برود بالا. ماه رمضان که میشود اصلا به کلی دیگر مکه رو رها میکند و حتی از خدیجه هم دوری میگزیند و تمام این ماه را به تنهایی، تنها در خلوت. گاهی فقط علی بوده، شاید همیشه علی بوده، او رو من الان نمیدونم. قدر مسلمین گاهی علی بوده است، چون که میفرماد ولقد جاورت رسول الله صلی الله علیه و آله به حرا حین نزول الوحی. اون ساعتی که وحی نزول پیدا کرد میگه من اینجا بودم. ماه رمضان که میشود این کار رو میکند، یه توشه خیلی مختصر، آبی و نانی خیلی مختصر با خودش بر میدارد و میرود و ظاهرن هر چند روز یک مرتبه خدیجه کسی را میفرستاد، باز یه مقداری آبی نانی برایش میبردن و از اونجا پایین نمی آمد و در اونجا خدای خودش را عبادت میکرد، چگونه تفکر میکرد، چگونه به خدای خودش عشق میورزید، چه عوالمی را در اونجا طی میکرد برای ما قابل تفکر نیست. ولی علی علیه السلام میگوید ولقد جاورت رسول الله صلی الله علیه و آله به حرا، من همراه پیغمبر در حرا بودم. علی در اون وقت جوانی 10 ساله و حد اکثر 12 ساله بچه ایست. در واقع در اون ساعتی که بر پیغمبر اکرم وحی نازل میشود علی اونجا حاضر است. او یه عالم دیگری به طرف تعیین کنه پیغمبر. افراد هزارها مثل ما اگر می بودن که چیزی را در اطراف خودشون احساس نمی کردن، ولی علی احساس می کند، یک دگرگونی هایی را از جمله نقل می کند. یعنی قسمت های زیادی از عوالم پیغمبر را حس می کرده در همون و درک می کرده، چون می گوید برقه سمعت رنت الشیطان حین نزول الوحی شنیدم من صدای ناله شیطان را در آغاز نزول وحی. مثل شاگرد معنوی که حالات روحی خودش به استادش ارزمی دارد، به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله من صدای این ملعون، صدای ناله این ملعون رو شنیدم اون ساعتی که وحی داشت بر شما نازل می شد. مدلعوی جان اینکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا ولکنک لست به نبیه. شاگرد من تو اونها که من میشنوم میشنوی، اونها که من میبینم میبینی، ولی تو پیغمبر نیستی. این مختصری بود از قضایای مربوط به رسالت پیغمبر، وقایع قبل از رسالت پیغمبر اکرم که لازم میدیدم که اینها را یه مقداری برای شما عرض کنم.
از ناله عشاق نوایی بردار و از درد و غم دوست دوایی بردار. از منزل یارم تا تو ای سنس قدم یک گام زیاده نیست، یک گام زیاده نیست
نشانی گام هایت، نشانی فیک هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
همیشه قرار نیست جاده ها به یه مقصد برسن. همیشه قرار نیست آدم ها رو به یه مقصد قدم بردارن. اما همیشه باید همه چیز روشن باشه. همیشه باید راه پیدا باشه. همیشه باید مقصدی باشه. اینطوری جاده ها مسافر خودشونو پیدا می کنن و مقصدها اهل خودشونو.
گاهی اوقات بعضی ها بنده مکرر